بسم الله الرحمن الرحیم خیر الصلاة و تحییات علا خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم المصطفی محمد و على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. توفیقی است که تحت نام مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها مجدد آیات نگفته و باقی مانده سوره مبارکه نور را که تا 40 آیه اون رو در ایام ماه سفر محرم و سفر خدمت عزیزان بازگو کرده بودیم در این بیت محترم شروع کنیم و انشاءالله در این ایامی که منتصب به بانوی بزرگوار وجود و هستی فاطمه صدیقه است ادامه دهیم. برای ارتباط سخن به لحاظ اینکه فاصله ایجاد شده است و بعضاً خدمت پاره‌ای از عزیزان نبودیم عرض می‌کنم که بعد از آیه نور که خداوند سبحان نمونه و مثالی از هدایت عالی و تشریعی خود رو تحت عنوان الله و نور و السماوات و الارض بازگو فرمود و مطرح کرد و بعد از اون که بیان شد که فی بیوت اذن الله این هدایت الهی و رهنمایی عالی خداوند برای بشر مشعلدارانی دارد که این مشعلداران رجالی هستند و مردانی هستند که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. هیچ جذبه دنیوی موجب بازماندن اینها از ذکر و یاد و وظیفه نسبت به خداوند سبحان نشده است و نمی شود در هیچ حالتی. این بزرگان فی بیوت در بیوتی هستند در جایگاه ها و منازلی هستند که خداوند اذن بلندی و رفعت به این منازل و جایگاه ها داده است. بزرگانی که ذکر خدا و اقامه صلاح به ایتاء زکا یعنی توجه به خدا و توجه به خلق رو با هم جمع کردند و اینها یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار و اینها دغدغه فردا دارند. اینها حسابگری خداوند رو واقفند و می دانند که بشر به سوی عالمی می رود که نگرش ها دگرگون می شود در اون عالم، معیارها عوض می شود در اون عالم، بسا کسانی که بلندند در این دنیا در اون عالم به زیر خواهند بود و انسانهایی که در این دنیا پست و ذلیلند در نزد آدمیان فردا بزرگ و عزیز خواهند بود. دگرگون و واژگون می شود دیدگاه ها و نظرگاه ها و افکار. به سوی عالمی می روند که لیجزیهم الله احسن ما عملوا، خداوند جزایشون دهد، پاداششون دهد، به بهترین شیوه هایی که عمل کردند جزای خودشون رو ببینند و یزیدهم من فضله، جزایی که برابر و منطبق با عمل نیست بلکه به لحاظ فضل الهی افزون و بیشتر از عمل کرده انسان هاست. و الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خداوند سبحان هر آن کسی که بخواهد بدون این معیارها و حسابهای سرانگشتی بشری رزق و روزی و عطا میدهد. خب اینا من یه ترجمه میکنم آیات قبل رو که برسیم ابتدای سخن الان خدمت عزیزان. بعد از اینکه این بحث تمثیل زیبا یا آیه نور به هدایت تشریعی مطرح شد، خداوند سبحان در طی دو آیه اشارتی می کند به وضعیت کفار. یک آیه اون رو بنده در آیه 39 خدمت عزیزان گفته بودم. آیه 40 هم تنزیله. حالا اشاره به اون آیه میکنم و این آیه را هم ان شاء الله بازگو میکنیم امشب که این قسمت روشن بشه. فرمود و الذین کفروا اعمالهم کسراب، کفار اعمالشون مانند سراب است. خب همیشه گفته ایم که اساسا تشبیه بسیار نکته زیبایی است، یه ابزار تعلیم است تشبیه، مانند تمثیل. هنگامی که ذهن مخاطب در گرفتن یک مطلب نیاز به کمک دارد، چاشنی در فهم میخواهد، تشبیه و تمثیل بهترین چاشنی در فهم است که کمک میکند و تسریع در فهمی مطلب در ذهن ایجاد میکند. هیچ معلمی مستقنی از تمثیل و تشبیه نیست. اگر معلم استاد باشد و توانمند در تدریس باشه، باید بهترین مثال ها رو بلد باشد بزند، عالی‌ترین تشبیهات ملموس رو برای شاگردان و مخاطبان خودش بگوید تا حقایق و قوامز علمی رو در قالب‌های ساده به اذهان مخاطبان نزدیک و تقریب کنند. این هنر معلمان و اساتید است. خداوند به عنوان استاد بزرگ بشریت و معلم کل وجود و هستی در قرآن همیشه این تشبیهات و تمثیلات رو بازگو فرموده است و به ذهن ما کمک کرده خداوند که ما مطالب رو زود بگیریم و قوامز رو در قالب چیزهایی که ملموس ماست، معقولات رو در لباس ملموسات بگیریم، بفهمیم، ادراک کنیم، به کار ببندیم. فرمود و الذین کفروا اعمالهم کفار، میدانید اعمال اینها چیز که سرابه، مانند گوراب است، مانند آب نماست، چون سرابیست. خب میشناسن مردم سراب رو، در بیابان همیشه سراب دیدن، میدانن سراب آنیست که به تعبیر قرآن یحسب الظمآن ماء، انسان تشنه احساس میکند آب است، اما وقتی که نزدیک میشود حتی اذا جاءه لم یجد شیئا، هیچ نمیبیند، بیابان خشک میبیند و اون زمینی که آفتاب انعکاسش در آن موجب شده است که تنوج ایجاد شده، به احساس کرده است که آب پیش رو دارد اما هیچ نمیبیند. سراب در اون گفتگوی قبل گفتیم که رمز پوچی است، رمز میان تهی بودن است و رمز فریب است. دو تشبیه در سراب وجود دارد، دو وجه شراب. اعمال کفار رو خداوند میگه اینها توهیست، پوچ، مانند سراب، هیچی تون براشون باقی نمیماند. اینها هر عملی که انجام میدهند زل سعیهم، تلاششون از میان رفته است، به جایی نمیرسد این تلاش، فائده ای و سودی برای اینها نمی کند. اعمال کافر رشدی ندارد، نمودی ندارد، نتیجه نمیدهد. و دوم اینکه اعمال کفار فریبنده دیگران، ممکنه فریب اعمالشون رو بخورن، بعد یه تحت جاذبه اینها قرار بگیرند، اما اگر تأمل کنند، تدبر کنند، بشکافند این اعمال رو، میبینن که ماهیتی ندارن، میبینن که ظاهرش چون گور کافر پرهلل اما باطنش قهر خدا عز و جل، اینها درک میکنن دیگه. خب اینها رو چون من توضیح کامل دادم دیگه، فقط عرض کردم که ارتباط معانی به ذهن عزیزان مجدد بازگشت کنند. فرمود وجد الله عنده فوفاه حسابه، این کافر خدا رو در نزد عملش می‌یابد که خدا حساب دقیق اعمال او را خواهد رسید و الله سریع الحساب. و خداوند مانند دنیای امروز و مانند بشر نیست که بخواد تلمبار شود پرونده ها بر روی دیگر تا که بخواد حساب کسی رو برسند، تا حکمی از محکمه صادر شود به دست فرزندان مرحوم میرسد حکم، تا به اجرای احکام داده شود نوه های اون باید این حکم رو اجرا کنند. نه، والله سریع الحساب، خداوند سبحان سریع الحساب است در بررسی خیش و محاکمه و محاسبه و جزا و مکافات خود با بندگان خود. خب اینو گفتیم که برسیم به بحث امشب. او کظلمات او یعنی یا اون یه مثال، حال دوست می‌دارد خداوند می‌خواهد که مثال دوم بگوید، اعمال کافر او کظلمات یا مانند سراب است یا مانند ظلمت ها و تاریکی هایی است، فی بحر، تاریکی هایی که در دریا است که این دریا لجی مستره است. اینا رو توضیح میدم الان. یقشاه و موجون، یه موجی هم بر روی این قعر دریا و آب دریا باز تموج میکند، من فوقه موج، یه موج دیگه هم رون میغلفت میاد، من فوقهی صحابون، بالای این دریا رو هم ابری حائل می شود و می گیرد. بعد ظلمات هم بعضها فوق بعض، اینا میشه ظلمتی بالای ظلمت، ظلمتی بر روی ظلمت. به حدی که اذا اخرج یده لم یکد یراه، اگر کسی دستش رو بالا بیاید اونقدر تاریکیست که دست خودش رو نمی بیند. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، هر آن کس را که خدای به اون نوری نداده است نوری در وجود اون نیست. خب حالا این ترجمه کردم من این آیه چهرم رو خدمت عزیزان. اولا مقدمتن عرض میکنم که فرمود او که ظلمات خداوند مثال دوم مطرح میکنه. علت این که مثال دومی برای عمل کافر مطرح میشه دو چیز است. یک این که همینطور که عرض کردیم مثال برای تفهیم و تغییر معنا به ذهن مخاطبین است، اما توجه دارید که اذهان انسان ها که همه در یه سطح از برداشت و فهم نیست، ذائقه های انسان ها که همه یک چیز نیست، هر ذائقه‌ای برحال به سوی است و سمتی است و سطوح فکری انسان ها و مخاطبین متفاوته. باز معلم و استاد فهیم آگاه به تعلیم اونه که نگاه میکند مخاطبینش رو، بعد سخن را بر مزاج مستمع گویی. اگر خواهی قیابت بر تو میلی به سطح فکر مخاطبانش مطلب رو تنظیم میکند، منتقل میکند. یه تشبیه میگه بعضیا گرفتن، احساس میکنه هنوز عده‌ای متوجه نشدن، تشبیه دوم از نوع دوم میگوید که دیگه کاملا همه برسن به حقیقت بحث. خداوند تشبیه دوم میگوید که اگر با تشبیه اول مطلب برای بعضی روشن نشده است، اونگاه از این تشبیه دوم بار فکرشون رو ببندند و به حقیقت مطلب برسند. این یک. دوم، اعمال کافر مانند خود کافر مختلف است. اعمال نتیجه وجود آدمی است، چون کفار قابل تقسیمند اعمالشون هم قابل تقسیم است. در سوره مبارکه بقره وقتی خداوند منافقین رو توصیف می کند، دو نوع رفتار و کردار برای منافقین میگد و دو گروه منافق تعریف میکنند که بنده معتقدم این والذین کفروا اعمالهم کسراب او کظلمات، این داره خداوند تقسیم میکند کفار را. حالا توضیح میدم خدمت عزیزان. ببینید ما دو گونه کافر داریم. یکی از کافرین و کفار کسانی هستند که اینها در کفرشون ثابت قدمند و اینها کفرشون رو باور کردن، یعنی پذیرفتن کفر خودشون رو و اعتقاد به کفر خودشون دارن، راسخ در کفر خودشون هستند و بر اساس همون هم زندگی میکنن و شاید خودشون رو هم برحق میدانن و خودشون رو پذیرفتن و قبول کردن رویشون رو، فکرشون رو، اعتقادشون رو و عملشون. به نوعی میتوانیم بگیم اینها، این گروه اول کفار، اینها کسانی هستند که جهل مرکب دارن. شاید اینها خیلی نیاز به توضیح نباشه، اما عرض می کنم خدمت عزیزان برای تفهیم بیشتر. بنده نمیدانم و نمیدانم که نمیدانم، این بدبختی بزرگ است. من برحق نیستم و نمیدانم که برحق نیستم. آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند. جهل مرکب یعنی دو تا نادانی است، یک ندانستن و دیگر این که نمیداند که نمیداند. این بدبختی بزرگ است. اما اون کسی که نمیداند، آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند، یا عرض به خدمتون اسب خرد از گنبد دوار براند، حالا به تعبیر اون بیت بعدی. اون کسی که نمیداند و میداند که نمیداند، بالاخره این درد ندانستن موجب میشه که به یه جایی ره پیدا کنه. بارها عرض کردم خدمت عزیزان در گفتگوی صبح جمعه در غاشیه گفتیم اساسا پرسش داشتن و این که انسان بداند که نمیداند راه کشاست. اگر ما واقعا بدونیم که نمیدانیم، سوال داریم، این خیلی به ما کمک میکنه. حالا چه اون سوالهای بزرگ، اون سوالهای از این که ای کاش بدانمی که من کیستمی، سرگشته و عالم از پی کیستمی، گر مقبلم آسوده و خوش زیستنی، ورنه به هزار دیده بگیستنی. میدانید از کیس این شعر؟ از رئیس اوغلاس، از بوعلی سیناس. 20 تا دو بیتی ما از ابوعلی سینا داریم، این یکی از بالاترینش و یکی از زیباترینش. این سؤال بزرگه. یک کسی مانند بوعلی این سؤال بزرگ رو از خودش داره، این درد بزرگ رو داره. این راه گشاست، انسان رو به جایی میرساند. وقتی انسان نداند و بعد سوال داشته باشه برای ندانستنش، این موفق میشه. اما انسان اگر ندانست، خوشحالان که هشدار میکنند، خوشحالان که هر از نر ندانن. اگر چنین حالتی پیش اومد، هیچ نه رشدیست، نه حرکتیست، رکود است، رسوب است، فسیل شدن است و فساد است.
پس بنابراین بحث اینه، کفار دو گروه هن، یه گروه جهل مرکب دارند، یه گروه جهل بسیط دارند. یعنی یه عده نمیدانند و در ندانستن خودشون هم واقف نیستن. اینا دیگه حالا یه قراری دارند و تو همون مسیر خودشون حرکت میکنند و به هر حال سیر خودشون رو دارند، بر همون حالت خیش حرکت میکنند. قرآن میگه حل انبئکم بالاخسرین اعمالا، دوست میدارید ما شما را خبر کنیم به کسانی که بیشترین خسارت رو در زندگی و عمل میبرند. الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا، اونها که تمام تلاششون به گمراهی رفته است در دنیا، هر کاری که کردن چون با انگیزه درست و الگوی درست و چهارچوب درست نبوده است. آدمی نیومده در دنیا برای خودش عمل کنه، خداوند برای اعمال ما انسانها الگو قرار داده است، ما رو بی خود تو این دنیا نیاورده است. اونایی که از این معیار و چهارچوب فاصله گرفتن و عملشون به بیراه و کجراه رفت، زل سعیهم فی الحیات الدنیا، اما بعد به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، بعد ممکنه خودشون خیال کنن که خیلی هم خوبه بعضشون، ما که خیلی خوبیم. اینا میشن اخسرین اعمالا، یعنی بیشترین خسارت رو اینها میبرن. چرا؟ چون اینا جهل مرکب دارن. یه نوع کافره، تو هم کفر خودش قرار داره زیر لاک خودشه، داره میره، یه ثباتی در کفرش دارد. اما کافر دوم نه، این همچین نه در مسجد دهندن ره که رندن، نه در میخانه چین خمار خام است. این یه چیزیست مسترب، گاهی پس میزند گاهی پیش میکشد، این نمیدانه داره چیکار میکند. به تعبیر امیر المؤمنین، خدا میداند ارزشی نیست برای این کلمات. چی بگیم ما؟ گاهی مثلا کسی میگه این مطلب رو با آب طلا نوشته، مگه آب طلا چیه که خب کلمات امیرالمومنین با آب طلا نوشته بشه؟ مثلا طلا چه ارزشی داره در قبال سخنان علی ابن ابی طالب؟ بله، اینها هم فرمود گروهی هستن که اینها اتباع و کل نائق یمیلون مع کل ریح، یه دیگه هم که اینها با هر بادی چارشاخ میزنن، اینها هر صدای گردنی که بلند میشه اینها خیال میکنن همین درسته، دنبالش میرن. اینا در زلالت و کفر و بدبختی و گمراهی خودشون مضطربن، آرامش ندارن، این سو میزنن اون سو میزنن، همینطور دست ها تونیست و استراب و این تنوج رو هم در وجودشون میبینی. این نوع دوم کفارن، برخلاف اون گروه اول با این جهل بسیطی که دارن چنین وضعیتی رو دارن. مثال اول، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت، مال گروه اول بود، مال کفاری بود که اینها جهل مرکب دارن. اما مثال دوم، او که ظلمات فی بحر لجیه، این دریای پرتراتم تاریکی که خدا دارد میسازد اینجا در این تشبیه، این گروه دوم هست، این کسانی هستند و کفاری هستند که چنین وضعیتی را دارند. حالا اینو بررسی میکنیم با هم با این مقدمه تقسیم. او که ظلمات، اعمال کافر مانند یه ظلمت ها و تاریکی هاییست. خب توجه دارید خود کلمه ظلمت، تاریکی، ظلمت در به همه چیز نمیشه گفت تاریک، به همه چیز نمیشه گفت ظلمت دارد. مثل این که شما آیا به همه میتونید، به هر چیزی میتونید بگید جاهل؟ نه، به هر چه که میتوانید عالم بگویید، جاهل هم میتوانید بگویید. به این دیوار شما میتونید بگید جاهل؟ نه، دیوار که جهل و علم ندارد. به این در میتونید بگید بصیر؟ میتونید بگید کور؟ نه، به اصطلاح منطقی میگن بین بینایی و نابینایی، بین علم و جهل، بین ظلمت و نور تقابل ملکه و عدم وجود داره. یعنی با تصور علم در یه وجودی بشه بعد بگیم حالا علم ندارد پس جهل داره. یعنی انسان چون میتواند عالم باشد، اگر عالم نبود چیه؟ جاهل. انسان چون میتواند چشم داشته باشد و قدرت بینایی داشته باشه، اگر نداشت میتونیم بهش بگیم نابیناست، یا بصیر است، یا اعماست. پس بنابراین اینها به همه چیز نمیشه اطلاق کرد. اینها رو ظلمت و تاریکی به چیزی گفته میشود، به جایی میتوان گفت که توقع روشنی و نورانیت در اون به حق باشه و به جا باشه. اعمال اینها مانند ظلمته. خب ببینید خود ظلمت و تاریکی وقتی یه جا باشه چی میشه نتیجه‌اش؟ وقتی که ظلمت و تاریکی یه جایی رو فرا میگیرد، بعد به دنبال ظلمت چی میاد؟ بیراهی میاد. راه از چاه تشخیص و تمیز داده نمیشه. وقتی ظلمت فضای این اتاق رو گرفته، شما از در وارد میشید، یه مثل برق قطع شد، تا که اومدید وارد این فضا برق هم قطع شده و تاریک، هیچ جا نمی دست رو میگیرید، میخورید، اتفاقا از خدمتتون بشه ای که در مسیرتونه، پاتون میلغزد، زمین میخورید. وقتی ظلمت میاد اولین نتیجه اینه که دیگه راه از چاه تشخیص داده نمیشود، صواب از خطا تمیز داده نمیگردد. نتیجه ظلمت و تاریکی اینه، برای باز تأمین بیشتر دلیل از میکنم، ظلم، کلمه ظلم از ماده ظلمت میاد. ظلم رو چه معنا میکنن؟ میگن از ظلم و وضع و شیفی غیر موضعه. ظلم اینه که شما یه چیزی را و یه شیعی را در غیر جایگاه خودش قرار میدید. ظلم اینه که شما یه شیعی در جایگاه خودش قرار نگیرد. خب ریشه یه کلمه ظلم از ظلمت میاد، یعنی ظلم رو که هم ظلم میگن به لحاظ ظلمته. چرا؟ چون وقتی که تاریک شد معلوم نیست، شما میخواید این شیء رو بگذارید رو میز، این لیوان رو ول میکنید، از دستتون میز رو زمین افتاد، چون تاریک بود میز رو ندیدید، جایگاه لیوان رو تشخیص ندادید. درست فرمودید. ظلم رو هم که ظلم میگن از همین ماده میاد، به لحاظ که دیده نمیشه و مشخص نمیشه. فرمود اعمال کافر که از ظلمات مانند یه ظلمتیست، عملیست گم شده، عملیست بی نتیجه، عملیست پوچ، عملیست بیراه، عملیست که به مقصد نمیرساند و نمیرسد. حالا این ظلمت رو خداوند بازش میکنه. این عمل از جهت تاریکی چنین حالتی را دارد. اون که ظلماتن فی بحر، کلمه بحر یعنی دریا. منطقه در خود کلمه بحر اینو توجه داشته باشید، کلمه بحر در لغت به معنای شکاف عمیقه، یه شکاف و شیار عمیق که ایجاد می شود، این رو بحر میگن. یکی از سنت هایی که در جاهلیت عرب وجود داشت این بود که در جاهلیت عرب می اومدن وقتی می دیدن که یه حیوانی مثلا یه شتر این کارش کرده، یه دیگه این شتر پیر شده، دیگه توانایی باربری و کارکشی نداره، می اومدن گوش این شتر رو کاملا چاک می دادن، این رو می بریدن کاملا چاک می دادن و عرض به خدمتون راهاش میکردن، این راها میکردن به این حیوان، به این شطوره که راها میکردن به مردم احترام میگذاشتن، یعنی میفهمیدن این مالکی داشته که مالکش این شطور رو راها کرده است، یه شکاف بزرگ به شیار بزرگی رو گوش قرار داده، به این میگفتن بحیره. بحیره از ماده بحر، یعنی شکافی تو گوش ایجاد شده، حالا برای چی؟ برای که دیگه فلش کنن. میگفتن این پایان اون بگذارید به سلامت بچرخد این شطور. همونی که سعدی میگوید که گویند که مالکان تحریک آزاد کنند برده پیر، همونی که گاهی در مورد انسانها در زمان مثلا خاصی بعضی ها میکردن، این رو مثلا جاهلیت در مورد حیوان عمل میکردن، این رو گفتن بحیره. به طور کلی در خود کلمه بحر یه شیار و شکاف و وسعت وجود دارد. دریا رو هم که بحر میگویند به دلیل اینکه یه شیار بزرگ ایجاد میشه، یه شیار وسیع ایجاد میشه که درون اون آب سرازیر میگردد و آب جمع میشه، ازش میگن بحر. فرمود او که ظلمات فی بحر، اعمال اینها مانند یه شیء تاریکی است که در بحر. حالا باز قبل از اینکه این رو هم با هم خدمتتون بیشتر ادامه بدن اینم توجه داشته باشید، عالمان علم فیزیک این رو مطرح میکنن، اگر بخواد یه شیء دیده بشه ما حداقل 5 تا شرط لازم داریم برای دیدن یه شیء، حداقل 5 تا شرط لازم است. اول اینه که ما ابزار عکس برداری رو داشته باشیم، ما قوه باصره و بینایی درستی داشته باشیم، چشم ما مشکلی نداشته باشد که بتواند درست تصویر برداری بکند، یک. دوم اون شیء که می‌خوایم ببینیم باید حجم و ابعاد مرئی داشته باشه، یعنی حجم و ابعادی داشته باشد که قابل رؤیت باشه. سوم این شیء اگر شرط و به اصطلاح خصوصیات دیدن داد باید در فاصله کانونی هم باشه، یعنی اگر از اون فاصله کانونی که شما نزدیکتر شد نمیبینیم، امتحان کنید شما با دست خودتون، اگر دورتر از فاصله کانونی هم قرار گرفت باز هم نمیبینیم. این سه. چهارم باید در این فضایی که میخواییم ما ببینیم یا خود اون شیعی که میخواییم ببینیمش نورده باشد، یعنی منیر باشد، یا مستنیر باشد، یعنی یا خودش نور داشته باشه یا انعکاس نور رو اون باشه، تا ما بتوانیم ببینیم. یکی از نزاعهای مهمی که بین بوعلی سینا و بهمنیار شاگرد ممتازش وجود داشت در همین بود، در همین بحث انعکاس نور بود که بحث فیزیکی است که حالا خیلی هم لطیفه در جای خودش. این پنجم، اگر ما می‌خوایم شیء رو ببینیم با تمام این شرایط اگر جمع شد بین دیدن ما، بین ابزار دیدن ما و اون شیء، حجاب و حائل هم نباید باشه. این حداقل شروط دیدن به ابصار است. این پنج تا شرط خداوند خیلی لطیف هر پنج تا شرط رو برمی‌دارد. حالا او که ظلمات فی بحر، این اعمال یا اعمال تایش چیزهای تاریکی است و ظلمانی است، در نفس خود عمل کافر نور نیست، نور نیست، قابل نیست، ناچیز این اصلا، یه چیز ظلمانی و تاریک. فی بحر، حالا این یه شیء ظلمانی است که فرو رفته در دریاست. خب مستحضری گاهی وقتی شما در یه جایی میرسید به عمق دریاها و اقیانوسا که بیش از هزار متر شما عمق دارید در دریا، بیش از هزار متر شما عمق در اقیانوس دارید. اون که ظلمات فی بحر، یه چیز ظلمانی تاریکی که خودش نور نداره، یه چیز سیاه تاریک بگی، این فرو میرد تو دریا، میرد غرق دریا. فی بحر، حالا گاه دریا دریاییست آرام بی تلاطم، ممکنه اگر خیلی مساعدت کنه نور خورشید بتابد، دریا خیلی ظلام باشد، عمق خیلی زیاد نباشد، یه چیزی دیده بشه به هر حال، یه چیزی دیده بشه. اما اگر تصور کنید دریا به گونه‌ای باشد، فی بحر لجی، دریا لجی باشه، لجی از ماده لج یا لجو به معنای اضطراب و تموج و ناآرامی. اما اگر دریایی باشد که دارد موج می‌زند، موج بلند میشه، سطح دریا تا اون شیء که افتاده در دریا 100 متر، اما موج بلند میشه، یه موج 10 متری میاد میشه 110 متر، هنوز این موج آرام نگرفته است، 10 متر دیگه میاد بالاش میشه 120 متر. فی بحر لجی، این در یه دریای پرتلاطم قرار بگیره، یه دریای پر موجی که موج از خود رفته ای تیز خرامی به گفت هستم اگر میروم گر نروم نیستم، به تعبیر اقبال این توی دریای پر موجی است. فی بحر لجی یقشاه موجون، دریای مستربی که موج این دریا رو میپوشاند، یقشاه موجون من فوقه موجون، هنوز این موج آرام نشده است، یه موج دیگه میاد، من فوقه موجون، موج بر روی موج. عجیب شد، خود اون شیئی که میخواهد دیده شود که عمل کافر است به چشم بیاید، ظلمانی است به چشم نمیاد. کجا افتاده است؟ تو دریای مضطرب گمراهی قرار گرفته است. تو این دریا هم هی آن با آن موج میاد، دیگه داره کم کم ظلمت ها رو ظلمت ها میاد، یکی دیگه هم مونده است. من فوقه صحابون، چشم امیدی ما داشتیم که حالا نور خورشید کمکمون کند، یه مرتبه یه ابر ظلمانی تیره اومد رو خورشید رو گرفت، دیگه نور خورشید هم به دریا نمیتابد. حالا چی شد؟ من فوقه صحابون ظلمات هم بعضها فوق بعض، اینها یه ظلمت هایی شد یکی بعد از دیگری، خود اون عمل تاریک این نور، موج آب دریا گرفت نور رو، موج اومد گرفت، صحاب و ابر هم اومد مانع نور شد، حجاب ایجاد شد، خود شی نور ندارد، عرض به خدمتون فاصله ایجاد شد، تمام اون پنج تا شرطی که عرض کردم همش از میان برداشته شد، به گونه ای تاریک شد که اذا اخرج یده، هنگامی که اگر کسی دستش بالا بیاورد بخواهد ببیند، لم اذا اخرج یده لم یکد یراها، اصلا نزدیک نیست که ببیند. خب اینجا تعبیر زیباست، خب شما هر عضوی از بدنتون رو بخواید ببینید به راحتی نمیتوانید مانند دست ببینید، اگر کسی خود پاش ببیند، حالا اومدن پا بالا جلو چشم منصور نیست، اگر شما قهرمان یوگا هم باشید و کنفو هم کار کرده باشید و جیمناستیکار هم باشید، بازم اونقدر نمیتونید به راحتی پاتون بیارید مقابل چشمتون مثل دستتون به راحتی با تعادل کامل ببینید. هر عضوی رو که بخواید ببینید این مشکل، اما تنها عضوی که راحت میتونید کنترلش کنید دستتون، در اختیار شماست، میارید نگاهش میکنید. ازا اخرج یده، وقتی که دست رو میارد ببیند، لم یکد یراها، نمیبیند، نزدیک نیست که ببیند. و من لم یجعل الله له نورا، هر کسی که خدا بر او نوری قرار نداده است، فما له من نور، نوری ندارد. این کدام نور است؟ این همان نوریش که الله و نور و سماوات و الارض، این هدایت تشریعی الهیست، یعنی عملی که از چارچوب و الگوی قابل قبول الهی خارج می شود، عملی که از طریق ایمان برون می رود، عملی که بر آموزه های انبیاء الهی هماهنگ نیست، این عمل ظلمت داره، نور هدایت برش نتابیده است. و اون چنان تاریک و ظلمانی است که هرگز به هیچ پنداشته نمی شود، به حساب نمی آید و چنین فرو رفته در ظلمت و این چنین است. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. تا اینجای بحث که عرض کردیم، ما داریم عرض به خدمتون مشبه رو براتون تعریف میکنیم، اما در تشبیه همیشه در کنار مشبه ما چی داریم؟ ما مشبه هم به رو الان تشبیه کردیم، اما مشبه چیز دیگری است. میگید آقا این قدش مانند سرو است، صورتش مثل ماه است. ماه مشبه هم به، اما صورت مشبه. ما الان مشبه هم به رو گفتیم، دریا و ظلم این رو اینطور تعریفش میکنند. این کدام چیزه؟ این چه چیز است؟ این همان که اول فرمود والذین کفروا اعمالهم. این برای روشن شدن بیشترش یه توجه از خود قرآن داشته باشید. خیلی زیباست. بارها در قرآن شما این رو خوندید، در سوره مبارکه دیدید بعد از اینکه این صفات مثل این مثالها شبیه اینها آورده شد، اتفاقا اونجا هم یه مثال نوریست، یه مثال آبیست. در اونجا هم می‌فرماید که مثال منافقین کسانی است که استوقد نارا، آتشی می‌افزاید، باد می‌وزه، آتش رو خاکستر می‌کنه، خاکستر میره، هیچی نمی‌ماند، میشه سراب، هیچ پوچ. باز مثل او کسیب من از سما، یا مانند بارانی است که از آسمان میاد، رعد و برق رو داره، عرض به خدمتتون سیل را میندازه، هیچ خیری هم توش نیست. اونجا این مثال‌ها رو میاره، اینجا هم اتفاقا همین سراب و دریا و با همون تشبیه. اونا مال منافق، اینا مال کافر. وقتی که اون مثال‌ها تموم میشه در حق کافر و منافق، خداوند میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة. خیلی زیباست. ختم الله علی قلوبهم، سه چیز اینجا مطرح میشه. ختم الله علی قلوبهم، خدا بر قلب‌های اینها خط میزند. خط یعنی چی؟ یعنی پلوم، همین پلوم فرانسوی، همون سرخ کردن، همون بستن و ختم کردن. ختم الله علی قلوبهم، خدا پلوم میکند دلها و اینها رو، به جایی میرسد که قوه فکر در صراط مستقیم و قوه هدایت دیگه تموم شد. فرصتش برای اینها دیگه، چون که از حد بگذرد رسوا کنده، اینها اونقدر مسخ شده وجودشون که اصلا قوه تأمل و تفکر در مسیر هدایت رو خدا از اینها سلب کرده از لحاظ اعمالشون. ختم الله علی قلوبهم، اینها قوه تدبر و تفکر ندارن. ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، اینها گوششون هم بسته، هیچ چیزی نمی‌شنوند. بر چشم اینها هم پرده افتاده است، حجاب دارن. پس چی میشه این انسان اینطوری؟ یک کسی که نمیشنوه، مگر ما اطلاعاتمون از کجا میاد؟ یا از شنیدنی های ماست یا از دیدنی های ماست. این شنیدنی ها و دیدنی ها رو میدید، عرض به خدمتون پردازشگرتون سی پی یو شما چیکار میکنه؟ اینها رو تحلیل میکنه، پردازش میکنه، اطلاعات خام رو پخته میکنه، تحویل به شما میده، طبقه بندی میکنه. این کارو مغز ان السمع والبصر والفؤاد، این سما و سر میگیره، فعاد ما هم تحلیل میکنه، مطالب رو تنظیم میکنه، بر اساس او زندگی میکنید. شما تحلیل عقلی میکنید در دریافت هایی که دارید، شنیدنی ها و دیدنی ها تو. زیبا خداوند ختم الله علی قلوبهم، اینا قوه پردازش دیگه ندارن، تشخیص نمیدن، خیال میکنن آنچه دارن میخورن حق، خیال میکنن فشردن گلوی بندگان خدا و ظلم کردن بر بندگان خدا این قدرت، این قوته. خیال میکنن شر به پا کردن مصلحتشونه، این داره کمکشون میکنه. خیال میکنن خلاف شریعت و خلاف عرض به خدمتون قوانین الهی حرکت کردن و شهوات خودشون رو برخوردار کردن و سیر کردن، این کامیابی، این موفقیت، این به نتیجه رسیدن تو زندگی است. دیگه اینا قدره پردازش ندارن. ختم الله دیگه چیزی هم نمیاد که این ذهن اینها رو تغذیه کنه من بعد. و علا سمعهم و علا ابصارهم، هم گوششون کر شده هم چشمشون نابینا شده. اینها چه این حالتی رو دارن؟ خیلی زیباست در فرمایشات وجود مقدس ذوات مقدس اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد خصوصا در کلام حضرت باقر علیه السلام در بررسی این تشبیهات و ارتباطش با این آیه شریفه که عرض می‌کنم، حضرت میگن که چنین تا مشابه این بیان را دارن وجود مقدس اون باقر که کفار چنین حالتی را دارن، اونهایی که از خدا میبرند، اونایی که جدا میشن جداییشون در حدی است که دیگه به اوج میرسد و راه بازگشت رو پلهای پشت سر رو اینها خراب کردن، اینها به این حالت میرسن که تمام قوه فکر و تأمل رفته است. اینها مانند آنن که ظلمات فی بحر لجی، تشبیه اونجا که فرمود ختم الله علی قلوبهم، دل و قلب به دریای پرموج مضطرب خیلی زیباست. ختم الله دل اصلا همیشه میگن فلانی دریا دله، گاهی این رو به جای استعمال مستد دارن، یعنی کسی دلش به پاکی دریاست، به وسعت دریاست، اما گاهی نه، بس موج دریاست. یه کسی دریا دله یعنی آرام نداره، دلش قرار نداره، این سو میزند، این در میزند، اون در میزند، قرار نداره. ظلم ختم الله علی قلوبهم که اونجا فرمود، این ظلمت اوله، این ظلمت دل اینها مانند یک دریای مستند هست. خب اگر کسی در زیر دریا، در زیر دریا قوه سامعه و گوش شما کار نمی کنه. شما میرید یک متر زیر آب صداتون میزنن بالای دریا، شما چیز نمی فهمید که قوه سامعه شما دیگه بین 3 تا 15 هزار هرتز کار نمی کنه، گوش شما دیگه فرکانس میاد پایین و چیزی نمی شنوید. این عرض به خدمتون. وقتی که عمر بیشتر میشه، وقتی که عمر دریا بیشتر میشود و آب دریا هم نور بهش نمیتابد، بینایی شما هم چی میشه؟ اونم تعطیل میشه. خداوند اینی که داره میگه همویه، یعنی کافر به اونجا میرسد که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. عملی که کافر انجام میده از اینجا سر منشأ میگیرد، از اون فکر غیر تحلیلگر و غیر منطقی الهی و از اون گوشی که دیگه صدا نرود میخواهنین در سر بر سیه دل چه سود خواندن بعد، دیگه هیچ فایده نداره، چی نمیشنوه. به تعبیر قرآن فی آذانهم وقر، تو گوشاشون هزار من پنبه کردن، اصلا هیچ، نه گوش حق میشنود، نه چشم حق میبیند، نه دل میتوان، نعوذ بالله، پناه میبریم به خدا. که انسان از جدایی و بریدگی به خداوند به اینجاها میرسه، به اینجاها میرسه، این حقایق رو اینطور میبیند و این ظلمت تمام وجود رو فرام از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خداش ناییم ده. این ظلمت هاست که دیگه همه چیز رو در وجود از میان میبرد و تخریب میکنه. فرمود من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، هر کسی که از این نور ندارد، هر کسی که از این مشعل هدایت استفاده نکرده، هر کسی که اون سبه دلش به این مشعل داران هدایت رجال ناطلهی هم تجارت و نابی برقرار نکرده است، این انسان بداند عملش همینه، یا عمل او پوچ و بیمقدار است، یا یک عمل تاریک ظلمانی مسترب است. اون فرمایش که از باقر علیه السلام و سلام از کردم تکمیلش میکنم الان. حضرت مثال زدم فرمودم که مثلا فرض بفرمایید از نوع اول کفاری که اعمال خودشون رو سراب میدانن، یهودیان، مسیحیان، اون کسانی که حجت براشون تمام میشه، میفهمن پس از عیسی و موسی چه کسی بر حق است، شریعت اصلی چیست، اما بعد از اینکه توجیه میشن و حجت براشون تمام میشه، مسیح خودشون رو میگیرن میرند، اینها اعمالشون سراب میشه، اعمالشون میان توهی میشن. در ادامه از باقر تسری دادن، بعد اون دل پر قصه امام از یه جماعتی فهمدن مستاق این اعمال سراب و پوچ فقط اینها نیستن، بلکه یک کسان دیگه یه مستاق این اعمال هستن. بعد وجود مقدس امام تمثیل آوردن به خوارج، تمثیل آوردن به نهروانی ها، فهمدن اونهایی که در مسیر نهروان وقتی که دارن میان تا برسن به پیکار و مصادفه با وجود مقدس مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه السلام، اینها در مسیر که حرکت میکردن، یه زمانی به تفصیل میگفتیم خدمت عزیزان سلام علیکم، وقتی که رسیدن در مسیر عرض به خدمتون به یهودی برخورد کردن کاری انجام میداد، گفتن که احفظوا ذمه نبیکم، یهودی ها اهل ذمه اند، اینا پیغمبر به اینا ذمه داده که مملکت اسلام زندگی میکنن، احترامشو پاس بدارید. اما یه مسلمان میرد میشد یه کاری انجام داد، یه نقضیش انجام داد، کوبیدن، خواباندن زمین تا میتوانست زدن خورد، گفتن این مهم نیست، اون مهمه. در مسیر رد میشدن از درخت خرمای باغ کسی یه دونه خرما افتاده بود رو زمین، یکشون برداشت گذاشتن زود ده نفری چنگ انداختن تو دهنش بیرون کشیدن، گفتن این مال مردم، حق نداری تو بخوری، اینو نخور. رسیدن اینا و مشاهد از تاریخ خوارج رو نوشته، تاریخ حالا بررسی میکنن، دیدن که از خدمتونی کهشون خوکی دید، نیزه رو پلند کرد به طرف خوک پرت کنه، مچش گرفتن گفتن عذاب فساد فی الارض، این فساد فی الارض. حالا اینا داشته باشه، دن از مقابل دارد یک سواری میاد، مردی است که مهاره غلامی رو گرفته است و همسرش با حمل فرزند در شکم دارد، بلوی نشسته داره میاد، قرآن رو هم به گردن آویخته است. کیست؟ خباب عرب حافظ قرآن. از خلاص بشید یا من امیرالمؤمنین. گفتن ان هذا القرآن امرنا بقتلک. سرش مقابل همسر زدن، شکم همسرش دریدن، بچهش بیرون کشیدن، برن میرن مقابل علی بن ابی طالب بیستن، تهجدشون، حفظ قرآنشون، این مسائل من برن نشان میدن تو راه. به تعبیر حضرت این مثالی که خدا میزنه فقط برای کافر نیست، اینا هم هستن. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء او کظلمات فی بحر لجی، همش میشه و من لم یجعل الله له نورا. کسی که از مقام نورانیت ولایت وجود مقدس امیر المؤمنین فاصله میگیره، این بدونه که ظلمت سراغش میاد. کلی کسی که از شخصیتی که حضور مشعلدار ولایت و هدایت از فاصله میگیره، این دیگه داره از نور فاصله میگیره، از وجود نور و شعار نور. چون تو باقی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب علم را، باز باشه باب رحمت تا ابد، بارگاه موله کفن احد، باز باشه باب بر جویای باب، تارسند از تو بشورن در لباب. کسی که از این باب رحمت و شعاع علم فاصله میگیرد و فرزندان اون، نتیجه اینه که دیگه تو ظلمت خودش فرو میرد. حالا هم این طرف هم اون کفار از به خدمتون گروه اول. خب این تانگیای سخن انشاءالله ادامه بحث رو محضر مبارک عزیزم فردا شب با هم تعقیب خواهیم کرد. صلواتی را به فرمان کنید. شکر خدای را که توفیقی است در پناه قرآن بنشینیم به مناسبت و به بهانه نام و یاد بزرگ بانوی وجود و هستی حضرت زهراء مرضیه با هم اجتماع کنیم و سخن بگویم. هر چه شکر کنیم بر این نعمت بزرگ و این انسی که خداوند بین دلهای ما و این نام عزیز و بزرگ برقرار کرده است کم است واقعا و شاید خیلی هم متوجه نشید عظمت کار. اون بزرگ بانوی خودش رو همه جا شانه به شانه بزرگان رسالت و وحی کشیده است. اگر خدا فرموده است انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، یکی از پنج زاویه این به اصطلاح شکل وجود مقدس زهرای مرضیه. اگر فرموده است قل الله اسألکم علیه من اجر الا المودة فی القربا، یکی از رؤوسش وجود مقدس زهرای مرضیه. اگر فرموده است قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، آیه مباهله رو مطرح کرده است. پیغمبر آمده است، امیرالمؤمنین آمده است، حسنین آمده است، باز مکمل این جماعت الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. باز می‌بینید وجود مقدس زهرا در جای جای قرآن این بانوی بزرگ خانه کرده است و هر کجا که نام عظمت پیغمبر و امیرالمؤمنین و فرزندش می‌بینید، مکمل این جماعت بدون شک بانوی بزرگ وجود بسته است. من قناعت میکنم این شب که همین جمله رو بگم به استفاده کنیم انشاءالله از فیض مصیبت و تذکر که صدا میکنم عزیزان اگر بتوانم وقتشون رو تنظیم بفرمایم که برای استفاده از تذکر مصیبت هم در خدمتون باشیم و استفاده کنیم انشاءالله. ابن عمر، یعنی عبدالله عمر، نقل می کند که مکرر من دیدم و کان رسول الله که رسول خدا قبل رأس فاطمه، سر مبارک حضرت زهرا رو پیغمبر مکرر خم می شد رسول خدا می بوسید. هر ستایی فرض می کنم از اهل سنت همین شبیه چک می کردم روایت رو، تنها از بنابه اهل سنت. ابن عباس نقل می کند که دیده می شد که پیغمبر و رسول خدا حذیفه یمان میگه که رسول خدا همیشه قبل از به بستر رفتن قبل عرض وجهها طول طول صورت فاطمه رو نه این گونه شنو یه جا رو ببوسن دقت فهمید؟ این طول و عرض صورت رو پیغمبر گاهی مثلا بچه رو که در بغلش گرفته قرار یکی میبوسه نمیتونه هی میبوسه هی میبوسه اصلا بوسه باران میکنند. از حدیث اینطور استفاده میشه قبل عرض وجهها اینه داشته باشید سر را صورت را حدیث سوم و کان رسول الله رسول خدا میبوسید قبل بین صدیه ها میومد پایین تر از صورت پیغمبر زیر گلو و سینه مبارک زهرا پیغمبر به عنوان یه پدر اینا رو نمیبوسد میگوید اینی اشم مراعت الجنه من بوی بهشت راست شما از این سر و از این صورت و از این سینه اگر شب اول مصیبت نبود به این تندی عرض نمی کردم اینجور همون سر و همون صورت و همون سینه که مثل این ایان دستمال بسته شده معصبت رفت همون سری که همون صورتی که باقی تلعه اشکا داره قلطان مثل این ایام از اون صورت ما به زیر می تابد و همون سینه و پهلوی که مثل این ایام گاه دست در آن می گیرد و می گوید یا ابتا یا رسول الله صلی الله علیکم یا اهل بیت الله